بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تنبيه سوم از تنبيهات استصحاب بود. حاصل این تنبیه این بود که در دلیل استصحاب فرموده لا تنقض الیقین بالشک، پس معلوم می شود یک یقین سابقی لازم داریم و شک لاحق. خب در جایی که به یک حکمی از احکام الهی یا موضوعی از موضوعات یقین داشتیم و بعدن شک در بقایش کردیم، پر واضحه که این مصداق استصحاب و ادله استصحابه. اما اگر به جای یقین اماره نشست، اگر به جای یقین اصل محرز نشست، و اگر به جای یقین اصل غیر محرز نشست، آیا ادله استصحاب شامل این فرض هم می شود یا خیر؟ این محل بحث ما بود. عرض شد برای این پاسخ به این سوال چند وجه بیان شده. یک وجه که مبناً ما قبولش نداریم، اونم بحث چی بود آیون؟ سببیت بود. یک وجه دیگه بر اساس یک قاعده ای بود که باز انقلت کردیم، که قاعده این بود ظنیت الطریق لا ینافی و یا لا تنافی قطعیت الحکم را. راه سوم راهی بود که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن. ایشان فرمودن ما سه تا مقدمه برای کلامشون گفتیم. مقدمه اول این بود که گاهی قطع در موضوع اخذ می شود علی سبیل بگید صفتیت، گاهی طریقیت، گاهی هم از اساس مبنای ما مبنای طریقیت باشه. یا الله. خب حالا قد که در لسان دلیل اخذ شده اماره چگونه می شود؟ اینا رو دیگه چون توضیحاتشو گفتم لذا تکرار نمی کنم. می خوام سریع برسونم به اول بحث امروز. یا الله. و در اول بحث امروز حاصل مطلب رو اشاره می کنم. در جلسه قبل عرض کردیم سه تفسیر حداقل در مورد حجیت هست. یکی تفسیر آقای آخون بود که حجیت یعنی تنجیز و تعذیر. دومی مبنای مرحوم شیخ و محقق نائینی و امثال اینها بود که حجیت یعنی وسطیت در اثبات، یعنی الغاء احتمال خلاف. مثلا اماره رو که میگیم حجته، الغاء احتمال خلاف، یا بگو تتمیم کشف و امثال اینها. سومین هم این بود که حجیت در مثلا زن یعنی جعل معدای زن خاص رو حکمن ظاهری. یا دیروز تا اینجا ما در جلسه قبل عرض کردیم و گذری ظاهرن تا همینجا بحث کردیم دیگه. خب حالا دقت کنید در ما نحن فیه در بحث استصحاب همینه. مثلا دلیل میگه اذا شککته فبن علی الیقین، هر وقت شک برات عارض شد شما بنا رو بگذار بر یقین. خب اینجا در موضوع استصحاب درست یقین اخذ شده، چون میگه فبن علی الیقین، پس معلوم میشه من باید یقینی داشته باشم. اما آقای محقق نائینی میگه این یقین اینجا نه یقین بر وجه موضوعیت است، بلکه یقین علی وجه بگید طریقیت است. پس اذا شککت فبن علی الیقین یعنی شیء متیقن الوجود لا یجوز رفع الید عن لاجل الشک. لذا هر چیز دیگری هم که مثل یقین طریقیت به واقع داشت، او هم کار یقین را می کند. چرا؟ الان دوباره گفتیم، چون محقق نائینی میگه این اذا شککت فبن علی یقین، یقین موضوعی بگید نیست، یقین طریقی است، یعنی هرچه به طریق است به سوی واقع. حالا ایشون میگه اگه چیزی هم شر گفت به منزله یقینه، فرقی نمی کنه دیگه، ما تابع چیم آیه یعقوبی؟ تابع دلیل شرعیم در ادله استصحاب. شارع روزی که از شماها فرمودین حکومت، شارع میاد میگه آقا جون من میگم اینم یقینه، ما ادعای اماره یقینه. خب حالا ما که باید سابقه حالت سابقمون یقین میبود، بعد شک لاحق میداشتیم، شارع آمده میگه از من بپذیر که ما ادعای اماره هم به منزله بگید یقین است، پس میشه حکومت توسعه ای به تعبیر حقیر. چیزی شبیه این که مثلا در نماز طهارت حدثی و خبثی واجب است، بعد شارع میاد میگه الطواف بالبیت صلاتون، طواف خانه خدا از منظر من صلاته. خب صلات هم که باید درش طهارت باشه، میشه حکومت توسعه ای. در اینجا هم ولو میگه لا تنقض الیقین بالشک، بله یه مصداق یقین همین قطع وجدانی ماست، اما شارع بعدن آمده میگه که اماره معتبر است. میگه منظور شما از این که اماره معتبر است یعنی چی؟ یعنی میگه همونطور که قطع شما رو به واقع میرسون، اماره هم کار قطع و یقین رو میکنه به واقع میرسونه. یه تعبدی صورت گرفته اینجا، میگیم ما شارع سلمنا و آمنا و ما در خدمت شما بگید هستیم. این حرف فعلی مرحوم محقق نائینی، یا الله سلام عبدالله. لذا ایشون میگه اگه ظن معتبری بر حکم قائم شد، مثل همین مثال وجوب صلات جمعه، یا ظن معتبری بر موضوع قائم شد مثل بیانیه برای این که زید مالک این خانه است، اگر امار قائم شد، این شی، دقت کنید کلام مرحوم نائینی رو، این شی تبدیل میشه به متیقن، اما تعبدن. شارع میگه متعبد شو که مؤدای این اماره بر حکم یا اماره بر موضوع از دید من شارع به منزله چیه آقایان؟ متیقن است. پس گو این که شما چی داری؟ یقین داری. خب شارع هم که در دلیل استصحاب فرموده لا تنقض الیقین بالشک، حالا یقین اما یقین وجدانی او یقین تعبدی، و شارع قد تعبدنا به این که مؤدای اماره بر حکم یا بر موضوع به منزله چیه آقایان؟ یقین است. خب محقق نائینی از این راه مشکل جریان استصحاب رو در مؤدای امارات و یا حتی اصول چکار کرده؟ حل کرده. حالا اصولشو بیشتر میگم انشالله. بعد یه شاهدیشون میاره میگه اگر بله
استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، یقین اینجا دو قسم میشه، یه یقین وصفی است که اصلا امارات جایگزینش نمیشه، یه یقین اون یقین‌های طریقی هست که
خب بحث کردیم دیگه، چون میگه طریق دیگه، این مقدمه رو که ما دیروز آوردیم، گفتیم یه یقین طریقیت داریم، یه قطع طریقی داریم، یه قطع موضوعی داریم. باز قطع طریق موضوعی گاهی علی سبیل طریقیت است، گاهی علی سبیل وصفیت است. اینا این سه قسمو که ما دیروز گفتیم و گفتیم مرکز نزاع ما در کجاست؟ در این دو قسمه، یکی علی وجه طریقیت، یکی هم علی وجه موضوعی طریقی. نه موضوعی طریقی، و الا اگه موضوعی وصفی باشه که دیروز گفتم از محل بحث ما دیگه چی میشه؟ خارج میشه. ما فعلا تو مرکز نزاع خودمون داریم دعوا رو بحث میکنیم. حضرت آقا بحث روشنه نه ظاهرن، یک لحظه تو بحث بیایید و الا تا آخرش خب خارج خواهید بود. بحث اینه که معدای من یقین سابق دارم، شک لایق استصحاب میکنم، اما گاهی نه، یک دلیل اماره قائم شده برای یه حکمی یا یک موضوعی، بعدن معالا شک میکنم اینجا میشه استصحاب جاری کنیم یا نه. خب یقین سابق که ندارم که، اماره به جای یقین سابق آمده، محل بحث ما اینجاست. خب عرض کردیم اگر قطع اخذ بشه علاوه وجه الموضوعیه که پر واضحه دیگه، چیزی دیگری جای قطع نمیتونه بشینه، چون قطع اونم علاوه وجه صفتی یا موضوعی، منظور موضوعی وصفی. اما اگر موضوعی طریقی باشه ولو در موضوع آمده اما به عنوان طریقه به واقع، یا اگر از اول چی باشه طریقی باشه، خب ما در اماره چی رو قائلیم؟ در اماره ما مبنای مشهورمون چیه؟ طریقیت است. لذا ما داریم اماره رو که بحث میکنیم پر واضحه که منظورمون موضوعی وصفی بگید نیست. خب حالا برگردیم. بعد محقق ناینی پس چی گفتن آقایون؟ گفتن اینجا شارع گفته یقین قبلی رو با شک بعدی نقض نکن، و بعد در اماره هم آمده او 20% احتمال خلاف رو گفته بذار کنار، یعنی انگار که شما چی هستی؟ بازم یقین داری، متیقنی. پس بازم اینجا استصحاب جاریه. محقق ناینی میگن و شاهد و علی هذا اینه، قشنگه، اگر آمد و بیینه بر خلاف یقین سابق من حکم شد، یا بر خلاف حالت سابقه، حالا یقینشو نگم، اگر بیینه بر خلاف حالت سابقه اقامه شد، ایشون میگن اینجا نقض حالت سابقه چیه آقایان؟ جائزه دیگه، نقض حالت سابقه. مثلا من یقین داشتم که این خانه ملک زیده از یک ماه پیش، یعنی یقین کردم که آقای زید از یک ماه قبل این خونه رو خریده، ولی یه بیانه قائم شد که 2 هفته پیش این خونه رو آقای زید فروخته به آقای عم. من یه یقین سابق دارم اینجا، یقین به مالکیت زید لهذه الدار، اما بعدن بیانه قائم شد برای مالکیت امر لهذه الدار، اینجا چه باید کرد؟ اینجا آیا ما اون یقین سابق را با این بیانه لاحقه آیا نقض میکنیم یا نه؟
بله.
علم به خلاف نداریم ما. دقت کنید، در مثال من دقت داشتم، گفتم مالکیت زید از کی؟ از یک ماه قبل. بعد فروش این خانه به امر از 2 هفته قبل، یعنی اینها با هم قابل جمع باشن، و الا اگر او بود، خب به قول شما تا وقتی که قطع به خلاف نیاد که اون یقین سابق به قوت خودش شیه باقیه. من مثال رو جوری زدم که با هم قابل جمع باشه. برگردیم. پس من یقین دارم به ملکیت زید نسبت به خونه 1 ماه قبل، بعد بیانه قائم میشه به ملکیت امر نسبت به این منزل از 2 هفته قبل. به قول مرحوم ناینی اینجا آیا شما اون یقین سابقتون رو نقض میکنید یا نه؟ بله. ا گفته لا تنقض الیقینه به شک ولیکن انقضه به یقین آخر. ما اینجا با یقین میتونیم او یقین قبلی رو نقض کنیم. محقق ناینی میگن شاهد مطلب همینه که اینجا چطور همه شماها میگید وقتی بیینه یک کذایی قائم شد ما میگیم پس قبوله، از 2 هفته قبل دیگه ملکیت نداره زید، در حالی که از 1 ماه قبل که ملکیتش اومد باید الالعبد ملکیتش باقی میبود، اما ما عالم میگیم خیر. این نشون میده که بیینه از دیدگاه شارع به منزله چی تلقی شده آقایان؟ به منزله یقین و قطع بود، و الا خب میگفت لا تنقض الیقینه به غیر یقین و از جمله غیر یقین ها بیان است. نه، این خودش شاهد بر مطلبی است که ما یه محقق ناینی گفتیم. هازا هوه ما افاده المحقق ناینی. پس حاصل کلام ایشان این شد که یا اون یقین سابق علی وجه طریقیت اخذ شده در هر جایی، و یا علی وجه موضوعی طریقی اینجا اماره قائم مقامش می شود. آری، اگر در جایی در لسان دلیلی قطع اخذ شده، در موضوع دلیل اونم به عنوان وصفی از اوصاف و حالی از حالات مکلف، اینجا غیر اماره، غیر حقیقت جانشینش نمی شود. و به ما این که از ادله حجیت امارات فهمیدیم مبنای طریقیت را و الی آخر و این یقین در استصحاب که محل کلام است، یقین به ما هو بگید نیست، بلکه یقین به اعتبار طریقی است به واقع، پس اماره هم جای او می نشینه. بعد محقق، یک کلمه بگم فرمایشاتتون رو گوش میکنم، بعد که محقق ناینی از این مرحله تعدی میکنه، میگه اصلا از اول ما میگیم یقین خودش ما نحنفی رو هم گرفته. یعنی کی گفته اصلا ما نحنفی یقین نیست؟ تا حالا میگفتیم مورد اماره یقین نیست، اما تعبدن یقین انگاشته شده. بل تعدا المحقق النائینی عن ذلك و قال ان المراد من الیقین هو الاحراز. میگه این که در لسان ادله استصحاب فرمود لا تنقض الیقین بالشک، مراد از الیقین از هم اول یعنی ما احرزته. خب بعد ایشون میگه والاحراز، دیگه به نظرم دنباله استدلالشون معلومه براتون، والاحراز اعم من الیقین الوجدانی والیقین التعبدی. فرقش با حرف قبل چی بود؟ در حرف قبل میگفت یقین یعنی خود یقین، اما دلیل حاکم آمده میگه مؤدای اماره هم کل یقین است. اما اینجا میگه نه، اصلا از هم اول اون یقین در ادله استصحاب یعنی احراز. احراز هم دو شق داره، گاهی احراز وجدانی است مثل موردی که با قطع به یک چیزی برسیم، و اما احراز بگید تعبدی است. پس حالا این در اماره اصلا اصول محرزه باز همین جوری هست، لذا راه تعدی جواب مرحوم ناینی پرش اصول محرزه را هم حتی میگیرد. لذا ایشون میفرماید ولی احراز و اعم و من الی، تعبیر بنده است، ولی احراز و اعم و من الیقین الوجدانی والاماره و طریق، که یقین تعبدی دارن، و کذالک الاصل و ذالک لان مؤدیات الاصول الوظیفة الفعلیت المحرزه. حتی تعبیر محقق ناینی همه اصول رو میگیرد. اینم باز تعدی بیشتر. چرا؟ چون ایشون میگه هر جایی که مراد از یقین، یعنی هر جایی که وظیفه فعلیه محرزه داشته باشی، وظیفت محرزه باشه نه
واقع.
واقع آفرین، نمیخوام بگیم واقع محرز شده، نه وظیفه فعلیه محرزه. خب وظیفه فعلیه محرزه هم در مورد قیام اماره است، هم در مورد قیام اصل محرزه، و هم در مورد قیام اصل غیر محرز. پس با این راه حل نهایی حتی اصول غیر محرزه رو هم ما یه محقق ناینی مشکلش رو حل کردیم. لذا طبق این بیان اگر یک حکمی قطع بهش پیدا کنیم، معالن شک داشته باشیم در بقایش، استصحاب جاریست. دو، اگر یک حکمی رو با چی بهش برسیم؟ با اماره بهش برسیم، بازم چون ما مسلک موضوعی وصفی رو در اماره قائل نیستیم، مسلک طریقیت رو قائلیم، پس باز هم اگر شک کردیم معالن استصحاب جاریست. اگر اصل محرز داشتیم بازم استصحاب جاریست، اگه با اصل غیر محرز هم به چیزی رسیدیم بعد در بقای شک کردیم استصحاب جاریست. همه اینها عاملش یه نکته است. او یه نکته چیه آقایان؟ بله؟ احسنتم. چون ما گفتیم مراد از لا تنقض الیقین در استصحاب، مراد از الیقین یعنی الوظیفة المحرزة بالفعل. خب وظیفه محرزه بالفعل پرش هر چهار مورد رو بگیر میگیرد. البته این انصافا دون اثباته خرط القطاد که ما بخوایم بگیم مراد از الیقین در لا تنقض الیقین الوظیفة الفعلیة المحرزه باشد، اینش یه مقدار سخته، ولی حرفای قبلیش بد نیست. خب حالا بفرمایید.
نسبت به توصیه که فرمودیم، توی الان دلیل حجیت، دلیل حجیت اماره بخواد حکومت داشته باشه.
بله.
توی حکومت میگفتیم که نظارت نظارت باشه و نشانه نظارت هم اینه که
لغویت
حاصل بشه. و الان ما اگر این ادله استصحاب هم بذاریم کنار، دلیل حجیت لغو نمیشه، کارهای خودش رو داره.
شرط نیست لغویت. اولا
نشانه نظارتش اینه دیگه، اولا نظارت خصوصی این نداشته.
اولا نظارت رو که میدونین همه معتبر نمیدونن. ثانیا هم مراد از نظارت یعنی چی؟
یعنی شارع در مقامی که
الان در ما نحن فی اشکالش چیه؟ شارع میگه لا تنقض الیقین به شک، بعد آمده معذرت میخوام، بعد آمده خود شارع میگه در ضمن اماره هم حجته. خب ما که میدونیم که زن حجت نیست، پس از این که میگه اماره حجته، اماره رو حجت قرار دادم، یعنی چی؟ یعنی پس اماره هم از نظر احکام و آثار مثل قطع دیگه،
تعذیر و تنجیز و امثال اینجور
حرف رو یه مبنای دیگه در حجیته.
خب نه میگیم چنین اثری رو میخواد بار کنه، کار نداریم. حالا اون قسمت چیزش هم
آیا آخون مجبور جور دیگه جواب بده که الان میخوام بگم، چون آقای آخون مبناش اونه، شما علل مبنا بپذیرید.
این لغویت دوستا توی مگه تغییرش فقط نیستش؟
نه حالا در هر دوش میتونه باشه.
آخه این دلیل میشه مثلا او از صلات و بل... از توافق و بلبل صلات
صلاتون بله.
ما میگیم که اماره همون یقینه چه فرمون
بله دیگه انگار شاره
نظارت به خصوص همون داره. یعنی آقا شاره زمانی که داشته دلیل حجیت میگفته نگاه کرده به دلیل استصحاب، اونجا کلمه یقین اومده. خب حالا من بیام بگم این یقین توی بود از توافق و بلبل صلاتون همیشگی بود، قشنگ شاره نگاه میکرد به اون کلام اولش و دلیل دومون بود. اینجا نظارت به خصوص استصحاب نداشته که
نظارت به خصوص استصحاب نداشته.
موقعی
شاره چی گفته بود؟ لا تنقضل یقین نمیشه. یه جای دیگه به مناسبت استصحاب و غیر استصحاب به هر مناسبتی گفته اماره هم به نظر من به منزله یقینی. خب هر جایی که اماره ای آمد و یقینی بود کار اون انجام میدیم.
اگر ما نظارت شرط بدونیم باید شعار ناظر به خصوص همین دلیل
نه خصوص ملاک نیست. خیر گاهی 10 تا اثر رو آدم میخواد بار کنه، 10 جا ازش استفاده میشه که مشکلی نداره. خب اینم بفرمایید.
مرحوم ناینی میگن احراز وظیفه فعلی رو میگن مراد از یقین هست، پس باید توی همون جایی هم که موضوعی علاوه وصفی هست
اونجا دیگه، چون خیلی
دیگه اونجا هم بالاخره شما کلمه یقین و قطع رو بردارید به جاش بنویسید
اماره
احراز وظیفه فعلی.
نه میخوام بگیم که اگر قطع در جایی طریق موضوعی وصفی لحاظ شد، قطع اگر جایی به عنوان موضوعی وصفی لحاظ شد دیگه، بعد آیا چیزی دیگه یه واقعا میتونه جای قطع رو بگیره؟
یعنی
اگر در لسان دلیلی گفت اذا قطعت به فلان مطلب، و این که این قطع هم به اعتبار این که صفتی از صفات نفسانی تو وجود داشت پس فلان حکم هست، انصافا دیگه اونجا جایگزینی اون اماره و زن و اینها خیلی مشکل میشه.
چون مترادف گرفت دیگه، یقین مساوی است با احراز وظیفه فعلی، درسته؟
بله. خب حالا اشکالش چیه؟
توی همونجا شما یقین رو درست آمده جزء اوصاف قرار گرفته.
از کردم دیگه، اونو به خاطر اینکه خیلی گوشش بازه و خیلی حالا شما بگید اونم اضافه، ولی ایشون نمیپذیره. خب باشه، اصول غیر محرزه وظیفه رو بیان میکنن، اما اگر در جای یقین در لسان دلیل موضوعا و بسفن اخذ شد که نه دیگه. بله
متفقن. سوال اگر به وسیله اصل غیر محرز ثابت شد
بله،
بعدن شک بکنیم
در بقایش،
مبنای
ایشون چیه؟
مبنای آقای
آخون چیه؟
مبنای کی؟ مبنای
آقای ناینی و ناینی. آقای مرحوم ناینی که میگن اشکال نداره دیگه، اصل محرز باشه اشکال نداره. حالا آقای آخون در الان عرض. خب تا اینجا ببخشید سه راه برای حل مشکل بیان شد، یکی سببیت تسویب، یکی ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، یکی هم راه حل مرحوم نائینی. راه حل چهارم فرمایش مرحوم آقای آخونده. مرحوم آخون یادمون نره متناشون در تفسیر حجیت چی بود آیون؟ تمجیز و تعذیر. گفتن وقتی شارع یه چیزی رو حجت قرار میده یعنی منجز است از ناحیه مولا تکلیف را بر عبد و معذر است از ناحیه عبد نسبت به مولا که اگه بر اساس اونچه که بهش رسیده عمل کنه مولا دیگه نمیتونه بعدن او رو بازخواست و عقاب کنه. محل کلام ما اینجاست. حالا مرحوم محقق خراسانی میفرمایند لیس مبنای ما جعل حکم مماثل. ما اصلا تتمیم کشف و جعل حکم مماثل و امثال اینها رو ما قائل نیستیم. خب آقای آخون تصویبی که نیست، جعل حکم مماثلم که نیست، تتمیم کشفم که نیست. خب آقای آخون در معدیات طرق و امارات چکار باید بکنه؟ قائل به سببیتم که نیست، اونم قبول نداره. خب هیچ کدوم از این راه ها نیست. تازه مبناشم ایشون منجزیت است و معذریت. حالا اگر آمد و اماره قائم شد، اماره موضوعی که بارها گفتیم هر وقت در موضوعات میگیم اماره منظورمون بیانه است. وقتی بیانه قائم شد بر طهارت فلان ما، فردا شک کردیم که آیا این آب نجس شده یا نجس نشده، مرحوم آقای آخوندم میگن اینجا استصحاب جاریه. ای چطور طبق مبنای آقای آخوند چطور استصحاب جاریست؟ آقای آخوند میفرماید که خب چون فرض اینه که همه علما قائلن به جریان استصحاب در معدای طرق و امارات، چه امارات موضوعیه و چه امارات حکمیه. حالا این مثالی که ما زدیم اماره موضوعیه. دقت کنید تعبیر زیبایی داره آقای آخون. ایشون میگه معدیات ادله استصحاب اینه که الشیء علی فرض ثبوت باق عند الشک، هر شیئی بر فرض ثبوتش باقی است در ظرف شک. یعنی چی؟ و هذا معناه ان ما ثبت ولو على فرض ثبوت فيجري فيه الاستصحاب. این تعبیر من اول بحث بعضیاتون نبودید عرض کردم به نظر حقیر شاید تعبیر راحت و روانترش همینیه که من دارم عرض میکنم، لذا ذهنتون خیلی به عبارات و این طرف و اون طرف نره. بعد آقای آخون بر خودش اشکال میکنه. پس تا اینجا که معلوم شد دیگه، علا فرض ثبوت هر شیئی علا فرض ثبوت در ظرف شک بگو انشالله به قوت خودش بگید باقیه. حالا این قلت ان مفاد ادلت الاستصحاب هو وجود الیقین الفعلی. مفاد ادله اینه که یقین داشته باشم بالفعل بعد شک کنم و الی آخر. این علی فرض ثبوت رو شما از کجا آوردید؟ قلت ان هذا الیقین هو طریق الی الثبوت لا ان له الموضوعیه. ایشون میگه این علی یقین تو ادله استصحاب یعنی طریق به ثبوت. چرا گفتن لا تنقض الیقین؟ به اعتباری که شما رو یقین میرسونه به یک شیء بگید ثابت. بعدن معالن وقتی در بقای شک کردی بگو انشالله اون شیء به قوت خودش باقیه. پس مراد از علی یقین یعنی ان الشیء ثابت علی فرض ثبوته. بعد ایشون مثال میزنه میگه و هازا نظیر التبین المأخوذ فی موضوع حکم وجوب الامساک، که دیروزم من به یک مناسبتی اشاره کردم. ایشون میگه موضوع فجر واقعیه، تبین به عنوانش عکس شده، اما به عنوان این که تبین طریقه کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، این تبین که موضوعیت نداره. تبین چی داره آقایان؟ طریقیت داره، یعنی مهم ثابت شدنه. ثابت شد، حالا گاهی ثابت شدن با قطعه، گاهی ثابت شدن با غیر قطعه. پس چی؟ آقای آخون میخواد بفرماید که هرچه علا فرض ثبوتش رفتی جلو، علا فرض ثبوت شک در بقا کردی، در او استصحاب جاریست. بعد ایشون میگه، میگه و فی ما نحن فی موضوع ادله استصحاب هوش. این تعبیر رو دقت کنید، همه جان حرف آقای آخون همینجاست. میگه هوش شیء ثابت الذي يلازم البقاء. ایشون میگه ملازمه است، در دلیل استصحاب اومده یه ملازمه برقرار کرده، گفته هر چی که ثابت بود بعدن شک کردی که هست یا نه، صرف اون ثبوت اول سبب میشه و ملازمه داره با بقا. روشنه؟ خب اگر اینجوری بود، فلیقینو طریق الى ثبوت فلا دخل لليقين بل لثبوت شيء. پس چی شد؟ مراد از الیقین در اینجا یعنی ما ثبت برای شما، هرچی برای شما ثابت شد. خب یکی از راه‌های ثابت شدن بگید یقینه، یکی از راه‌های ثابت شدن هم چیه؟ اماره. اماره. پس ایشون بعد، حالا من با بیان خودم براتون توضیح و اینگونه نوشتم و عرض میکنم، ان معدا ادله الاستصحاب هو اثبات الملازمه شرعا بین ثبوت شیء سابقا و بین بقائه لاحقا. بله
خب شرع این نیست،
چرا دیگه؟ اما ارتکاز متشرع است و شرعیه دیگه. بله دیگه، وقتی شارع این تعبد رو داده، بعد عرض میکنیم و ثبوت الملازمه، اینه دقت کنید قشنگه، لا یتوقف علی وجود طرفین. ملازمه هر ما از دلیل استصحاب فهمیدیم، لازم نیست دو طرف ملازمه وجود خارجی هم داشته باشن، بلکه علی فرض ثبوت هم کفایت میکنه این ملازمه. و ثبوت الملازمه لا يتوقف على وجود الطرفين بل يمكن ثبوت الملازمه ولو لم يكن المقدم موجودا او التالي كذلك غير موجود و ذلك مثل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا و ادل. خب تمام، حالا در ما نحن في ادله الاستصحاب في مقام ثبوت الملازمه بین الشیء ثابت، نه بین الشیء متیقن السابق، نه نه نه، بین الشیء ثابت فی السابق والمشکوک فی اللاحق و من الواضح جدا ان الیقین. خب حالا فرقش با حرف محقق نائینی چی شد؟ ایشون اومد گفت تفسیر کرد اون یقین سابق مراد شیء آقایان یقینه و یا هر چی که شارع او رو به منزله یقین، یعنی محقق نائینی تحفظ کرد بر ظهور دلیل استصحاب در معنای خودش که معناش شیء آقایان یقین سابقه. خب پس اماره و اینا رو چی جوری داخل کرد؟ گفت اینا هم به منزله یقینن. اما آقای آخون چه کار میکنه؟ آقای آخون از اول آمده فرق گذاشته، گفته مراد از علی یقین یقین نیست، مراد از علی یقین یعنی الشیء الثابت. خب الشیء الثابت یکی از ثابتات هم چیه؟ معدای اماره است. حالا ثبوت یک شیء گاهی بالقطع الوجدانی است، اخرى بالاماره تعبدیه است، ثالثتا بالاصل المحرز. روشنه؟
خب تفسیر دوم مضمون نائینی چه فرق میکنه؟
تفسیر دومشون چی بود؟
میفرماد ادراک وظیفه فعلی مکلف، یعنی آمد یقین رو فرمود مرادش خود یقین نیست، یعنی ادراک وظیفه فعلی مکلف.
خب اویم یه تفسیر دیگه است. آیا آخون آیا آخون میگه از ثابت، هر چی ثابت شده باشد، هر چی ثابت باشه، حتی الان اضافه‌ای که داره اینجا با او دومی نائینی اینه که اینجا میگه الان تقدیر ثبوت هم کافیه. چرا؟ عرض کردم چون اینشون میگه فقط میخواد ملازمه رو برقرار کنه و در برقراری ملازمه تحقق طرف اول خارجم شرط نیست.
تو وظیفه همه تفسیر مرحوم آخوند جایی که اصول عملی غیر محرزه باشه این رو هم میگیره یا نه؟
مشکله. میدونم چی میگه.
ثابت نمیشه درست؟
بله کمی مشکله.
چون
بله.
فقط فرقش با
البته وظیفه ثابته. ولی خود شی ثابت نیست. خود شی چون ملاکه دیگه نه. خب برگردیم. این سوالایی که شما ها میکنید خیلی خوبه ها، ولی گاهی وسط بحث میترسم اونای بقیه و الا الان آقای حسینی با من اومده تا آخره، شما های هم حتما اومدید. حالا برگردیم. و ادلت الاستصحاب فی مقام ثبوت الملازمه بین الشیء الثابت فی السابق والمشکوک فی اللاحق و من الواضح جداً ان اليقين بوجود الموضوع لا يشترط في الملازمه، در تحقق ملازمه که لازم نیست یقین به تحقق داشته باشیم یک طرف. ولی یقین في ادله الاستصحاب قد اخذ به عنوان طریق المحض فالمدار على یقین، بله نه، فالمدار على ثبوت الشی و هو صادق فی مورد الامارا. این عبارت بنده است، روشن تا اینجا؟ خب بر این کلام مرحوم آقای آخوند حداقل دو اشکال وارد شده. روشن شد که کاملا آقای آخوند چی میگن. اشکال اول شاید چیزی که به ذهن شما هایم زد و نگفتید، ان هذا خلاف ظاهر الادله، این تفسیری که شما دارید لا تنقض الیقین رو میکنید و میگید مراد از الیقین یعنی از شیء ثابت که بعد پس پرش اماره و اصل محرز و اینا رو میگیره، میگن آقا این نهازا خلاف و ظاهر الادله، فا این ظاهره ها هو اخزل اخزل یقین و المراد منها هو عدم و جواز نقض شیء المبرم الیقین به شیء غیر المبرم. نمیشه شیء مبرم رو با شیء غیر مبرم نقض کرد. پس اینجا در لسان دلیل چی عقص شده آقایان؟ شیء مبرم یعنی خود یقین نه غیر یقین. خب شاره که نگفته لا تنقض بگید از شیء از ثابت را لکه به ای وجه ثبوت امکان به شک،
چون هر مبرم نیست.
بله بله احسن تو.
بعدش هم در قاعده استصحاب اجازه فعلیت عقد شده ایشون محفوظ از کجا به دست آورد؟
حالا یکی از اشکالاتش هم همینه. روشنش چی دارم میگم؟ میرم توجه داشته باشه بعد اشاره میکنم. خب پس اولین اشکال به آقای آخوند اینه که تفسیری میکنید اما این تفسیر با ظاهر دلیل سازگار نیست. اشکال دوم اینه جان چی بود؟ رو باید فرق رویه
خب.
خب نه حالا این آقایون خب میگن میخوان بگن از مجموع ادله همین به دست میاد. بله بله میگن اصلا از مجموع ادله این به دست میاد. خب برگردیم. اشکال دوم اینه مل مراد من هذه الملازمه، مراد شما از این ملازمه چیه آیا آخون؟ که گفتید ملازمه یه بین ثبوت شیء سابقا و بقائه لاحقا. آیا آخون اینو گفت دیگه؟ گفت ادله اینو میگن ملازمه بین ثبوتش سابقا و بقائه لاحقا. حالا ثبوت سابقنش به ای وجه از انحاء ثبوت که یکیش معدای اماره است. این بود دیگه پاسخشون. اشکال اینه فان کان المرا الملازمه الواقعیه، اگر شما یا آقای آخون میگید ملازمه واقعیه است بین این دو، و پس باید امارات بشه از استصحاب باید بشه از امارات، چون استصحاب همیشه میگه بین وجود سابق و شک لاحق ما در بقاء اون وجود سابق میگه ملازم است دیگه، در ظرف شک لاحق بین وجود سابق و بقاء لاحق چیه؟ ملازم است. خب اگه ملازم است همیشه بین این دو، بین وجود سابق و بقاء لاحق، استصحاب میشه از امارات دیگه. چون هیچ وقت این ملازمه از بین نمیره دیگه. خب تو این کجای همچنین ملازمه ای؟ توی امارات دیگه، که امارات ما رو به چی میرسونن آیون؟ به واقع میرسونن. خب اینجا هم همینه دیگه. شما میگید همیشه ملازمه است بین وجود سابق و در ظرف شک لاحق به بقائش میشه اماره. و حال اینکه شما یا آقای آخون قائل به اینکه استصحاب از امارات باشه نیستید. این اولا. اگر ملازمه منظورتون ملازمه ظاهریه است، ما عرض کردیم فاذا لا یقول بهی نفسه، خود آقای آخون این ملازمه ظاهریه رو نمیپذیرد به خاطر ای که بین حدوث تنجیز، چون امارات رو ایشون گفتن معناش چیه؟ منجزیت دیگه. بین حدوث تنجیز و بقاء تنجیز اصلا ملازمه است؟ نه. مبنای آقای آخون یادمون نره در اماره منجزیت بود و معذریت، یعنی اگر اماره قبلا حجت بوده یعنی چی بوده؟ منجز بوده. خب حالا آیا بقائنم منجز است؟ این ملازمه رو آقای آخون بین حدوث تنجیز و بقا قائل نیست. یعنی اگه اینجوری باشه هر چیزی در یک ظرف زمانی منجز به تکلیف باشه الالقیامه منجز تکلیفه؟ خب پس بالاخره خب نه آقای آخون همین ملازمه رو قائل نشده. متوجه میشید؟ بله بله، خودش این ملازمه رو بیشتر از این دائره ای که ما عرض کردیم توسعه نداده. این اشکال بر مبنای محقق نائینی، محقق خراسانی. یک اشکال پس خلاف ظاهر ادله شد. بعد یک اشکال دیگه ای هم که میشه اینه، میگن ازف الهازا ان القول به عدم دخل الیقین فی موضوع الاستصحاب. آیا آخون همینو گفتن دیگه؟ گفتن پس یقین در موضوع استصحاب دخالت نداره. چی دخالت داشت؟ ثابت، ملازمه بین شیء ثابت سابقا و باقی لاحقا. اینه اشکالش، اینه که میفرمایند که ان القول به عدم دخل الیقین فی موضوع الاستصحاب لا یتلائم مع قوله فی السابق من ان الروایات تقول لا یجوز نقض الامر المبرم ای الیقین به امر غیر مبرم. ایشون ای اشکال سوم ماست بر کلام ها. حالا اشکال چرز کنم که اشکالای ما اشش هم اضافه است. حالا ملاحظه سوم ما، ایشون قبلن چی گفتن؟ گفتن روایات میگن لا یجوز و نقض الامر المبرم. امر مبرم یعنی چی؟ یقین به امر غیر مبرم. خب شما خودتون آمدید میگید مراد از استصحاب و ادله استصحاب اینه، بعد اینجا بخواید بگید مراد از اون شیء سابق چیه آقایان؟ هر شیء ثابت که یکی از اشیاء ثابته اماره و الی آخره. از آقای آخون سوال میکنیم اینا اماره و اینا اشیاء مبرمن؟ چه ابرامی دارن؟ خود شما میگید ایل امر المبرم، الامر المبرم ایل یقین. خود شما اینجوری میگید، بعد این با اون حرف قبلتون چگونه میسازه؟ روشنه؟ پس یکی خلاف ظهور شد، یکی این ملازمه رو شما چطور میتونید ادعا کنید، یکی هم که با حرف قبلیتون تهافت داره. خب
بعد ما با ایشون باید اینطوری را بگیم، بگیم هر چیزی ثابت یا حادثی که شما میبینید اون مبرمه، ایرادی نمیخوام بگیم.
بله،
یعنی هر چیز ثابت شد حادث شد مبرمه.
ما همین رو اشکال کردیم دیگه، ما همین رو عرض کردیم. حالا اون ملازمه رو من یه بیان دیگه هم نوشتم، اینم براتون بخونم بد نیست. اشکال ثانی ما که الان گفتم، مل مراد من الملازمت المدعات، این ملازمه ادعایی شما مرادتون چیه؟ فانکان المراد الملازمت الواقعیه بین الوجود سابقا و بقائهی لاحقا، چون آیا خون گفت همچی ملازمه ایه دیگه، کل ملازمت بین القصر و تمام و بین الافطار و صوم فی الشریعه، درست شد یا نه؟ که چی؟ قصد تمام با افطار و عدم افطار ملازمه دارن. هر جا نماز قصری باشه روزه افطاریه، هر جا نماز تمام باشه روزه غیر افطاریه. این دوتا با اون دوتا با هم ملازمه دارن دیگه. بله دیگه، یعنی در عالم واقع در نزد شارع ظاهری علا فرض، یعنی ملازمه واقعیه نیست، علا فرض ثبوت.
این ملازمه در نزد عقله؟
نه از قدم اصطلاحا میشه ملازمه ظاهریه، ملازمه واقعیه، یعنی اون که ما رو برسونه به تکلیف واقعی شرعی. حالا اجازه بدید من تعبیر رو براتون قرائت کنم، شاید
قصد تمام با افتادنا که بی نکنم بشه هم که کربلا و چند جا که مثلا
او استثناءه، اون موارد استثناء رو کار نگیر، اونا استثناءه، ما اون چه که ضرب قاعده عرض میکنیم. پس دقت کنید، فإن كان المراد الملازمة الواقعية بين الوجود سابقا و بقائه لاحقا، مثل ملازمه بین قصر و تمام از یک طرف و افطار و عدم افطار در شریعت دیگر، كما ورد كل ما قصرت افطرت، اگر اینه عرض ما اینه که لازمه قول به ملازمه واقعیه تعارض است بین اماره برخلاف متیقن سابق و استصحاب. چرا؟ و ذالک لان القول بالملازمه الواقعیه فی الاستصحاب معناه ان الاستصحاب اماره فهو یعارض الاماره القائمه على خلاف المتیقن السابق. اگر یک اماره ای آمد خلاف اون متیقن سابق ما، خب اماره رو که میگیم باید بهش شکار کنی، عمل کنی. باز از طرفی هم ملازمه است واقعا بین اون متیقن سابق و بین بقاء لاحقش، پس باید بگیم اون متیقن سابق به قوت خودش باقیه. از یه طرف از باب ملازمه میگیم متیقن سابق به قوت خودش باقیه، از طرف دیگر بینه قائم شده، پس باید دیگه متیقن سابق رو بگی باقی نیست. در همون خونه یک ماه و دو هفته تو ذهنتون بیاد، یه ماه قبل کسی مالک بوده، دو هفته قبل بینه قائم شده که دو هفته قبل فروخته به فلانی. خب این بینه میگه به حرف اون یک ماه قبلی دیگه نکن، اما لازمه واقعی بین ثبوت سابق و بقاء لاحق میگه بگو کماکان زید مالک است. یادتون نره دیگه، یادتون اجازه بدید معذرت میخوام، این میگه بگو زید کماکان مالکه. پس همیشه تعارض بین چی و چی در میگیره؟ بین اماره بر خلاف سابق و بین این ملازمه واقعیه، بین این که اگر یک شیء سابقا بوده باید بگی لاحقا هم هست. پس همیشه تعارض میگیره، در حالی که ما میدانیم همیشه چی مقدمه آقایان؟ اماره لاحق مقدمه. پس معلوم میشه این ملازمه ملازمه واقعیه نیست. اگر ملازمه واقعیه بود باید تعارض میکرد با اون، اما از این که تعارض نمیکنه و به حرف بینه بعدی میکنیم، معلوم میشه این ملازمه ملازمه واقعیه نیست. و هازا فی الشبهات الموضوعیه فواضحون و کذا فی الشبهات الحکمیه. من اینجوری مثال زدم، فانه اذا ورد دلیل من ان العصير الانبی اذا غلا يحرم فالملازمه تثبت حرمته الى الاخر. یعنی چی؟ فاذا ورد دلیل من انه اذا ذهب ثلثاه فهو حلال فتقع المعارضه بین هذا الدلیل و بین الحکم بالحرمه المستفاد من الملازمه و هذا لم یقل بهی احد. هیچ که نگفته بین این دو تعارض میگیره. پس معلوم میشه ملازمه ملازمه واقعیه نیست. اگه ملازمه واقعیه باشه اینجوری میشه، در حالی که این گونه نیست پس ملازمه ملازمه واقعیه نیست. و اما اینو گفتم تمامش کردم، و ان کان المراد الملازمه الظاهریه کما هو ظاهر کلامه فمرجع هذا الى التنجیز، یعنی تنجیز، نه اینکه در عالم واقع این گونه هست. و معناه ان الشیء اذا کان ثابتا فی السابق فهو باق علی منجزیته بقاء. اگر اینه فهازا لا یتلائم مع مبناه. چرا با مبناش جور در نمیاد؟ فالعلم الاجمالی موجب للتنجیز کل علم الاجمالی به وجوب صلات الظهر او الجمعه، که یک بحث انحلال حکمیه که من سرتونو به درد نمیارم و داخلش نمیشم. پس تا اینجا فاحسن الوجوه لجریان الاستصحاب فی معدیات الامارات والاصول المحرزه هو ما قاله المحقق نائینی من انها نازلتون به منزلت الواقع و قد مزاشر هو ولا نوید. پس تا حالا ما چند تا جواب عرض کردیم؟ 4 تا. جواب بعدی ما انشالله فردا جواب مرحوم آیت الله خویی و راه حل ایشونه و نقدش که خواهد آمد، حداقل 2 تا نقد داریم، خواهد آمد. ولله الحمد.